بسم الله الرحمن الرحیم. اون جمله اینه که توی همون حقوق متقابل والی و رعیت میگه که هیچ کسی نیست به فوق ان یحتاج، بدون ان یحتاج الی، هیچ کسی هم نیست که به فوق ان یحتاج الی الناس. یعنی هر کسی تو عالم خدا آفریده یا هم به دیگران نیازمنده، هم یکی است که نیاز کسی رو رفع میکنه. این آدم من گفتم مال تلقی عادی بونه از مثلا امامت، من امام که دیگه به کسی نیاز نداره، درسته؟ اون همه نیازا رو رفع میکنه و تلقی اون از خیلی از اقشار پایین، این که نمیتونه مشکلی حل کنه. اما خب این خیلی تعبیر دقیقی آدم گرفتید مسئله رو. حالا تو فاز معرفت هم به نظرم همینه، یعنی اونم که داره یه حرف میزنه، مخصوصا شما میبینی که آدم بزرگیه، بزرگ غیر از درسته ها، یعنی کانت واقعا آدم بزرگه، شما نمیتونی بگی آدم کوچیکیه. های آدم بزرگ داره فکر میکنه، چیکار داره میکنه اونجا؟ فقط فکر میکنه که گمراهی ایجاد کنه یا نه، تو این فکرش یه عناصری پیدا میشه، این عناصر توجه آدم باز میکنه، ولی که بیراه رفته. من منظور ترجمه فرنگی این بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما وارد بحث شیم. بله
استاد، وقتی که شما دست در داشتید تجربه گراها از کانت نشأت میگیره، یعنی از موارد که کانت مطرح کرد
تجربه گراهای استاندارد اصطلاحی که قبل کانتند. تجربه گراها از فاصله دکارت بودن تا کانت، اما تجربه گرا به معنی مدرن کلمش، یعنی در واقع پوزیتیویست ها اینا رو بگیم، از من این از اتفاقا میگم، اتفاقا اینا پیش زمینه فکریشون رو کانت رقم زده. به نظرم جریان عقل گرایی تو فاز هگل ادامه پیدا کرد، که هگل فضاش متفاوته با تجربه گرایی، برای همین شو جریان آلمانی با جریان انگلیسی متفاوت شد. جریان انگلیسی غالبا پوزیتیویستن، جریان آلمانی خیلی متمایل به هگلن. منتها این که دارم میگم ادامه پیدا کرد، نه تا خیلی کلیشو داریم میگیم ما، یعنی سمت و سوش به اون سمت نزدیکتره. وگرنه به خود هر کدوم اینا بگید، ببین مثال خیلی سادهش، توی تلقی قبل از 50 سال اخیر از فلسفه میگفتن ما دو تا جریان فلسفی داریم، جریان اشراقی، جریان مشایعی. آثار گذشتگان نیاکنی تا 50 سال قبل خیلی هاشون ملا صدرا رو تو جریان اشراقی دسته‌بندی میکنن. توی 50 سال اخیر انقدر ملا صدرا کار شده، الان ما میگیم 3 تا جریان داریم. تونستم منظور برسونم؟ فقط این که من دارم میگم تو فضایی است که ما داریم خیلی بردیم عقب، وگرنه به خودش میگه نه، میگه ما یه جریان مستقلیم، نه اینیم نه اونیم.
شما واقعا چه که کانت مباحثش طوری بوده که هم عقل‌گراها هم تجربه.
من قبلا خودم همینجوری شرح میدادم، خودم الان یادداشت این فایل سخنرانی قبلی منم بگیرید، همین رو میگفتم. میگفتم که از دکارت شروع میشه، دو شاخه میشه، میاد جلو، تو کانت این دو شاخه جمع میشه. کانت واقعا اونا رو نگاه کرده از این جهت جمع، اما کانت آخرش موضع تجربه گرایی رو تثبیت میکنه. موضع تجربه گرایی چی بود؟ موضع اصل تجربه گرایی بود که تجربه است که مو واقعیت میده.
اینکه
چیو
تصویر
نظر خودت
میشه، یه چیزی میگه این جریان متأثر از این شخص میشه.
نه، این رقم میزد، رقم زدن فلسفی یا در رقم زدن تاریخی، یعنی مبانی ایجاد میکنه تو فضای اندیشه که این مبانی اینا میتونن روش سوارشن برن جلو. و بعد حالا ادامه بحثی که بگیم یه جایی نشون میدم که چجوری اینا سوار شدن رو حرف کانتی و بعد زمین خوردن رفتن حرف دیگه ساختن، یه جایش کاملا واضحه تو تاریخ. ببینید، من اصلا خود این ایده هم مدت ها برای خودم یه سوال بود، چرا شما ببینید تو فضای ما روش های تفکر میگیم استقرا، قیاس، تمثیل. تمثیل که از بحث دوتا مون خارجه بلش کنیم، ببینید تو قیاس و استقرا، ببینید اینا الان بحث الان اون همینه، رفتن سراغ استقرا به بنبست خوردن، چرا برنگشتن سراغ قیاس؟ این سواله، من مدت ها این برام سوال بود، رفتن رسیدن بنبسته، یعنی خیالشون راحت شد به استقرار به معنای رایش مشکل داره. خب روشن که این دوتا بود تو روال عادی، شما نمیدید روش واقعا تو این افق فلسفی منطقی طراحی کنید. چرا برنگشید به قیاس؟ من معنیش هم که کانت بعد اینا رو معیار کرد، کانت اومد تصدیل داد شما میتونید یقین داشته باشید بدون استقرار. این که دارم میگم کانت این کار کرد، نه که مستقیم باید میگفت، یعنی فضای فکری پیدا شد، توی این فضای فکری شما میتونید بدون استقرار تجربه گرا باشی و یقین هم برسی، ولی که دیگه حرف خود مفاد کانت رو قبول نکردن. به این معنا میگم در واقع اثر گذاشتشون، نه به این معنا که مثلا این حرفشو اینجا گرفتن، اون حرفشو اینجا گرفتن، اینجوری نتیجه گیری کرد. از کانت مشهد متاثر به شدت، میگه معلومه. ببینید کانت از عقل گراها متاثر به شدت، ببین کانت اصلا مفاهیم فطری از عقل گراها گرفت، یعنی اینو متوجه شد که شما بدون مفاهیم فطری نمیتونی علم داشته باشی. خود جایگاه مفاهیم فطری کجاست؟ ما یه مدلی طراحی کرد به نفع تجربه گرا تموم میشه. خب اما بریم سراغ بحثی. من یه مرور خیلی سریع میکنم. روشن کردم فقط جیبم نیست.
چون چشم افتاد پایین. فعلا همینجوری بزنیم ببینیم میفته یا نمیفته. من یه بنده خدای روش یاد گرفتم. بزنیم ببینیم. گیرش افتاده. خب دیگه. خیلی. بله ببینید ما یه سیر کردیم دوباره دارم میگم یه نکته رو ببینید اینم حالا خوبه تو فلسفه علم که دیدگاه خیلی مهم اینه که اصلا علم چیه چیز فلسفه علم چیه فلسفه علم بازسازی عقلانی کار دانشمندانه یک دیدگاه اینه بعدا میرسیم بهش یعنی شما یه فیلسوفی نشسته نگاه میکنه دانشمندا چی میکنن از زاویه دید خودش میگه اینها اینجوری میکنن اما آیا دانشمندا اینجوری میکنن این خیلی مهمه ببین شما یه کاری اصلا دیگری نه خود شما یک کاری انجام میدی بعد ازت میپرسن چه جوری به اینجا رسیدی خیلی وقتا اون توضیحی که میدی توضیح درستی نیست درسته معلومه دیگه حرف یعنی بازسازی عقلانی سلام علیکم بازسازی عقلانی کاری که انجام شده لزوما اون کاری نیست که انجام شده حرف معلومه خب حالا وقتی که اینجوریه حواسمون باشه یعنی الان من یه بازسازی عقلانی کردم جریان دکارت تا کانتو اما من این بازسازی رو کردم یعنی برای من عناصر خودم رو واردش کردم الا ولابد اینه چی؟ آره این میخوام این مهمه یعنی میخوام یعنی شما این که من دارم میگم به عنوان دیدگاه سوزنچی فعلا بگیریدش برید جلوتر ببینید حالا شواهد اینو تایید میکنه یا ردش میکنه یعنی من حرفم این بود که این علم که میخواد به فضای پوزیتیویسم برسه از تلقی ارسطویی که مبناگرایی بود اینجوری شروع کرد تغییر کردن ولی که هیچ کس به این بحث رو مطرح نکرد خب حالا میخوام شبیه اینو برم تو فضای از بیکن تا پوزیتیویسم ببینید کتاب چالمرزی که بدیهی که داره یه جوری به شما القا میکنه انگار استقرارگراها همون پوزیتیویستان البته به معنی آگوست کنتش یه مقدار درسته ولی واقعا اونی که تو فلسفه علم مبنا شد پوزیتیویسم منطقی بود نه پوزیتیویسم یعنی پوزیتیویسم آگوست کنتی فیلسوف علم نداشت پوزیتیویسم منطقی جریان حلقه ای نه که اولین جریان مهم تو فلسفه علمن برای همین من میخوام یه بازخوانی بکنم از بیکن تا پوزیتیویسم منطقی یعنی استقرارگرایی چه تغییراتی کرد شد پوزیتیویسم منطقی و بعد نقدای پوزیتیویسم منطقی خب بیکن رو الان میخواستم شروع کنم شرح دادنش من تا قبل از این شرح بدم یه نکته میگم از بیرون در مورد بیکن بعد شروع میکنم شرح رو دیگه بر اساس این حرفای رایش تو کتابا میگم اون نکته از بیرون به نظر من میرسه که بیکن دوتا کار خیلی مهم کرده یه کارش بیکن حالا زمانش هم بنویسم اینا رو اینا جزء اطلاعات چیزیه 1561 1626 معاصره با دکارت و شکسپیر به لحاظ تاریخی اون شکسپیر هم همزمان ایناست یعنی ببینید شما از دکارت تا کانت اومدین برای شما برگردید دوره دکارت ها یعنی دیگه نه هیوم نه هیچ کدوم نیومدن هنوز بیکن داره حرف میزنه به علاوه که فیلسوف هم نیست اینم مهمه من با توجه به علاقه فلسفی شهیدی که دارم تقریبا معتقدم هر کی فیلسوف نباشه خوب نمیتونه حرف بزنه خوب نمیفهمه واقعیاتو تو رشته‌های مختلف تجربه کردم خب حواستون باشه این فیلسوف نیست لاغر منظره من میگم فیلسوف نیست بفهمید چه فحش بدی سطح مثلا این پوزیتیویست اصلا فیلسوف نیست مثلا شما نگاه میکنی ولی اون تو قاره یا فیلسوف توشون پیدا میشه فیلسوف نه خب فیلسوف به این معنی که من گفتم نیستن ها فیلسوف استاره ممکنه باشن ولی فیلسوف نیستن یعنی شو سطح تفکر بسیار مبتذله ببین ویتگنشتاین خودش فیلسوفه واقعا شما نگاه میکنی سطح تفکر عمیقه ولی هیچ شما قبولش نداشته یعنی خیلیش قبول ندارم ولی سطح تفکر شما باید باش دست و پنجه نرم کنی من برداشت خودم اینه که میدونید ویتگنشتاین شروع اینا شروع کردن تو حلقه وین کتاب ویتگنشتاین رو سطح به سطح میخوندن و مباحثه میکردن بعد چیزه خود ویتگنشتاین یک جلسه یا دو جلسه اومد اعصابش خرد شد رفت من کاملا درکش میکنم یعنی میبینم شاید توضیحی که حلقه ویان داده کاملا توضیح افراد بسیار سطحی از یه مطلب خیلی عمیق حالا من همین حال برسیم به پوزیتیویسم منطقی اونجا میگم این قرائت رساله ویتگنشتاین قرائت حلقه ویان رایجه خود قرائت ویتگنشتاین این نیست یعنی ویتگنشتاین یک با دو تفاوتش اینقدر نیست که الان تو مطرحه. ویتگنشتاین یک، ویتگنشتاین به معرفی شده حلقه ویان، وگرنه خودش همونجا رگه هاشو شما توی ویتگنشتاین، یعنی ویتگنشتاین دو رو توی یک میبینید رگه هاشو.
ویتگنشتاین یک
رفت بیرون که یکی دو بار دعوتش کردن رفت، اعصابش خود شد دیگه باشون ادامه نداد. اما حلقه ویانا میگفتن ما داریم شهر میدیم ویتگنشتاینو،
یعنی همون موقعی تفکر اولش رو داشت.
بله بله، یعنی ویتگنشتاین دو که خیلی اصلا زمانش بدتره نسبت بهش، اصلا ظاهرا آثارش هم بعد از مرگش در اومد. دوش یکش زمان خودش بود، دوش بعد از مرگش در اومد، یعنی تقریبا دو سه سال قبل از مرگش اون کتابو نوشت.
خب خیلی معلوم مستعد بودن استاد.
چی؟
استعداد میخواد یه کسی زنده باشه تفکرش رو لغو کنه.
نه این استعداد نه، همه ما طلبا استعدادشو داریم. این بلایی که سر اسلام آوردیم عدل و دلیله بر این که استعداد نمیخواد.
اسلام زنده بود
بلا
سرش
نمی بودن، بلا 400 سال آوردن. معاویه اومد حاکم اسلامی، چه نه آوردن معاویه چه قبلیاش، اونا حاکم شدن همون موقع هم میشه اصلا این. نه یعنی شما کامل کافی آدم سطحی باشی مطلب عمیق بیاد بدن، تبدیل میشه، نیاز به فعالیت نداره. آدم عمیق مطلب عمیق ببینه فهم میکنه. خب حالا دو تا نکته که به نظرم کار مهمی بود، از یه جهاتی آدم پخته ای بود، حالا عمیق ببینی فلسفیش نبود، دلی واقعا نگاه های دوربردی داشت بیکن. چی؟ به یه معنا میتونید به این معنا بگید عمیق، اما نه اون عمیقی که من قبول ندارم. این دو تا حرف که دارم میگم کار مهمشه. یکی این که این تو تاریخ به این دو تا کارش خیلی معروفه، یکی مخالفت با منطق ارسطویی، یکی دیگه هم این جمله معروفش دانایی توانایی است. خب بذار من اول خودشو بگم بعد این دو تا اهمیتاشو بگم. اینا رو که الان اول بگم قاطی‌باتی میشه بحثش. ببین من خود بیکن رو توضیح بدم. بیکن کتابی نوشت به اسم نو ارقانون. ارقانون کتاب ارسطو بود، نوام ارقانون چیزه، ارقانون جدید، منطق جدید. حرفش این بود که مدل ارسطویی به بیراهه برده ما رو و ما باید برگردیم سراغ روش درست شناخت. اشکالی داره، من اینو من اول اعلام کنم، من خود کتابشو نخوندم، خیالتون راحت، فکر نکنید من از خودش دارم میگم، با دست دوم منابع من دست دومه، اقرار میکنم خیلی وقت انگیزه ندارم برم کتاب ارسطویی بخونم، تو اینجا جزئیات خیلی انگیزه ندارم برم بخونم. منتها اونجور که من جای مختلف دیدم، یادم نیست که کجا دیدم، ظاهرا مهمترین استدلال شبیه استدلالی که فخر رازی هم داره در نقد قیاس. فخر رازی استدلالی داره، بیکن هم من یه بار خوندم دم به نظر میاد همونو میگه. استدلال فخر رازی اینه، میگه شما میگه قوی ترین صورت قیاس شکل اوله. شکل اول میگه هر الف ب است، یا هر ب جیم است، پس هر الف جیم است. بعد تو شکل اول نتیجه همواره تابع اخص مقدماته، درسته؟ خب وقتی نتیجه تابع اخص مقدماته یعنی نتیجه تو مقدمات هست، یعنی هیچ کاری نکن، یعنی هیچ وقت علم به شما نمیده. شما این که بعد اون مثالی که میزنه، مثلا مثال فخرازی میگه که زید انسان است، هر انسان چیزه، شما میگی هر انسان میراث، از کجا گفتی هر انسان میراث؟ زید هم بررسی کردی گفتی هر انسان میراث دیگه، وگرنه داری تکرار مکررات میکنی. اشکال فخرازی تو این فضاست. ادبیات بیکن به این نزدیکه، حالا من خب ادبیاتش خیلی منطقی بکنم، که اگر نتیجه تابع اخص مقدماته روش قیاسی به شما علم نمیده، فقط به درد این میخوره. برید تو مدرسه هاتون بشینید با هم بحث بکنید، بزنید سر مغزم، فقط با بحث کردن، یعنی چیزی که میدونید هی برام تکرار کنید. ما دنبال علمیم که نتیجه کاربرد، نتیجه واقعی بده، بیش از آنچه که میدونستین در اختیار ما قرار بده. به این جهت رفت سراغ استقرا. ایناش دیگه خیلی ساده لوحانه است دیگه. اینجوری بچ استقرا چیه؟ به لحاظ منطقی همون اشکالی که ما میگیم بهش، این حسنش میدونست. استقرا شما یه تعدادی میبینی، حکم میبینی بیشتر از مواردی که داشتی. خب بر همین مخالفت کرد منطق ارسطویی، رفت استقرا. اینم دوباره باز ناشی از اینکه منطق ارسطویی نخونده. خب منطق ارسطویی هم استقرا رو بس کرده، ولی خب دوران نخونده بودن دوره بعد قرون وسطان، اینا کاملا ضد ارسطویان. توی کتاب ها میگن دو تا مسئله مهم رو، کار مهم که یعنی حرفایی که خودش میگفت حرفای مهممه. یکی من اول اینا رو میگم بعد برمیگردم اون که اونجا نوشتم و توضیح میدم، مخالفت منطق ارسطویی گفتم ولی حالا میگم. یکی به شدت اصرار کرد بر ضرورت انجام تحقیقات علمی تجربی. این کلمه تجربی ظاهراً از بیکن شروع میشه، که علمی که با تجربه توأم باشد به درد میخوره، نه علم بحثی، نه علمی که فقط بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم. جملهش اینه، مهم این جمله هم جالبه، مهمترین اینو چون میخوام بحث کنم ازش میمیسم، مهمترین کار بشر ارائه کشفیات مهم است و همین است که تفاوت زندگی انسان متمدن، عامل تفاوت زندگی انسان متمدن و وحشی است. این تفاوت ناشی از فنون است. یواشکی میگم بجاش ببینید تکنولوژی، نه ناشی از آب و خاک و نجات. چی؟ جوری خودشه. این از تو کتابا خوندم، نه اصلا خود کتابش، ولی کتابا نقل قول مستقیم کردن نازش. ببینید خیلی آدم پیشرفته بوده، اون موقع با نجات پرستی مخالف بوده، با ملی گرایی به این معنای خاک و اینا مخالف بوده و میگفت آقا علت پیشرفت انسان و دغدغه انسان متمدن و وحشی دیگه، دغدغه انسان متمدن، انسان متمدن فرقش با اونها سر این نیست که اینا تو منطقه جغرافیایی بهترین نجات بهترین، اینا کار تجربی کردن. کشفیات مهم چجوری حاصل میشه؟ این از چیزاییه که من گفتم یه جایی خیلی آدم میگه آدم خیلی حالا به قولشون عمیق بوده، این جملهشه. هنوز که هنوز مسئولین کشور ما این نفهمیدن این بابا توی قرن چندم، هنوز اول دوره علمه، علم مدرن اینو فهمید. میگه که تعجیل نباید کرد، سرمایه گذاری اصلی ما اینم مال اونه، سرمایه گذاری باید روی علوم نوربخش، اسمش بذاره لایتنس اگه اشتباه نکنم، نوربخش باشد، نه علوم آزمایش های کار چی؟ منافع. نه آزمایش های ثمر بخش. یه تفکیک میکنه بین نوربخش و ثمر بخش. این تفکیک بعدن تو ادبیات امروز شد علوم پایه، علوم کاربردی. میگه دو دسته علم داریم، یه دسته علم ها اینها خودشون به کار نمیان، اما اینها افق رو باز میکنن برای علوم دیگر، مثل فیزیک، همین که علوم پایه دیگه، فیزیک و شیمی و اینها. یه دسته علوم نه مهندسیه به کار میاد، میگه باید رو اونا سرمایه گذاریم نه رو اینا. میگم این بنده خدا بی خود نیست بهش کنم پدر به جدید، واقعا اینش عاقلانه بوده. و اومد هر دکتر دومش این بود که به جای این تو کتاب هایی نویزن، به جای ارائه روش جدید یعنی استقرا به جای قیاس. خب حالا من برگردم سراغ اون نکته، بعدش شروع میکنه روش استقرار رو توضیح دادن. حالا اینم بگم دیگه، روش استقرار یعنی چی؟ یعنی استقرار این دیگه همین تلقی که همین جور تا همین چند ده سال قبل رایج بود تو کتابای تحقیق، همین حرف مال بیکن دیگه. این استقرار رو یه مقدار منظم کرد، حرفش موند، گفت استقرار از مشاهده شروع میشه، به تعمیم میرسه و بعدش از تعمیم به پیش بینی میرسید شما. این میشه قانون، این میشه مصداق جدید پیدا کردن تو قانون. و کارش هم اینه که بعد حال آگوست کنت میگه حالا دیگه خیلی جزئیات میاد، من خود حالا یه مقدار فلسفیش بکنم بعد برم سراغ این ریزکاریای تجربیش. ببینید دغدغه بیکن این بود که ببین این جمله که نوشتم کشفیات، میگه روش که بخواد روش استقرار بیاره، میگه این روش باید روشی باشه به ما یاد بده چجوری به کشف جدید برسیم، در حالی که منطق قیاسی به ما یاد نمیده کشف جدید رو، به ما میگه چیزی که داری حفظش کن، چیز کن روش تکرار کن. من حرفو یه مقدار عمیق‌ترش میکنم. ببینید هدف منطق چیه؟ تعریف منطق چیه؟ یادتون هست یا نه؟ آلتون قانونیتون چیکار میکنه؟ تعصم و مراعاته ها. خود ارسطو اون زمان که در واقع طراحی منطق میگنی داشت کار میکرد، گفت منطق اسم چیکار میکنه؟ مراعاتش مسون میداره، نه اینکه مراعاتش ما رو به راه جدید میرسونه. من یادمه اول که داشتیم منطق میخونیم، به میخواستیم درس منطق بگیریم نگرفته بودیم، بعد میخواستیم بخونیم، گفت علم منطق علم روش استدلاله، روش فهمیدن، اینجور میگن دیگه اول کار. بعد گفتیم چه خوب، بریم فردا منطق، یعنی منطق رو میخونیم، بعد از یه مدت یاد بگیریم یه فلسفه میمیسیم، یه مطلب جدید استدلال میکنیم، تا آخرش خودیم نفهمیدیم که چجوری میشه مطلب جدید فهمید. و حالا این فهم هم به لحاظ منظورم معلومه دیگه، شما منطق بدونی نمیتونی هیچ مطلب جدیدی به دست بیاری. و بعدش هم شما مقایسه کنید منطق چیه؟ روش استدلاله، درست یا نه؟ امروز علمی پیدا شده به اسم روش شناسی. روش شناسی یعنی چی؟ شناخت انواع روش چی؟ روش ملق زدن، روش خوابیدن، روش کسب معرفت دیگه. یعنی روش استدلال، استدلال یعنی کسب معرفت. در حالی که همین الان شما که منطق خوندید، درس روش تحقیق اینا چیزی خوندید یا نخوندید؟ ها؟ درس روش تحقیق خوندید، هیچ نسبتی نمیتونید پیدا کنید بینش. درست میگم؟ یعنی من همواره دغدغه‌ام بود آقا چرا یه چیزی یه زمانی به یه چیزی میگفتن منطق و بهش گفتن روش استدلال، یه زمان دیگه به یه چیز دیگه میگن روش، و این دوتا هم هیچ نسبتی بینشون نیست. حالا هیچ نسبت، نسبت و ماهایی میتونید پیدا کنید، همون نسبتی که مثلا فیزیک با اقتصاد داره، نسبتی داره، اما نه نسبتی که شما بگید این نسبت خیلی نسبت واضح مرتبطیه چیزه. حرف معلومه؟ نتیجه هم این است. این کار بیکنه. بیکن چی گفت؟ تو روش شناسی شما دنبال روش اکتشافی، روش تحقیق کردنی که شما رو به نتیجه برسونه، نه روش صیانت فکر از خطا.
در واقع منطق هم هدف هم کشف دیگه، چون فکر دنبال این است که از معلومات گذشته مطلب جدید کشف
کنه. فکر این است، اما منطق چیه؟
منطق خب در این مسیر کشف
تعصمو، یعنی شما، یعنی ببین چجوری، ببین هیچ وقت منطق نمیاد به شما میگه چجوری معلومات رو کنار هم بذار که مشغول برسی. میگه اگه کنار هم گذاشتی اینجوریش غلطه، اینجوریش درسته، اینجوریش غلطه. نه خیلی مهمه. چی بحث میشه؟ میدونم بحث میشه، بحثای بسیار بسیار کلی. دوباره نه نه نیست، نه این این بعدم آخرش حال نکته ای که میخوام بگم آخرش هم این که آخر پوزیتیویستا که اومدن خیلی استاد کردن، آخر قائلشن به تفکیک مقام داوری و گردآوری. علی مهمه این حرفا، تفکیک مقام داوری و گردآوری یعنی حق با ارسطو بود، اشتباه کردیم. مقام گردآوری روش نداره، درست یا نه؟ تفکیک مقام داوری گردآوری یعنی چی؟ خوندید اینا رو یا نخوندید؟ حالا بس میرسیم باش برسیم. اینا آخرین یک از آیات، بعد از اینم حرفای دیگه است، ولی آخرین حرفی که الان تو تمام دانشگاه محور قرار گرفته، میگن مقام گردآوری، مقام فرضیه سازی غیر از مقام داوری و حکمه. میگن شما فرضیه رو هر جایی میخوای بیاری بیار، داوریت باید تجربی باشه. این همون چی؟ میدونم داوری روشمنده، نه داوری، اما گردآوری روشمند نیست. گردآوری روشمند نیست. گردآوری میگی روشمند به معنی که بگو من چه کارایی میکنم، روشمند به معنی قواعد روشی نداره. برای شما تو گردآوری خیلی دستت بازه توی فضای، حالا میرسیم بحثش بعدن میکنیم. من حرفم اینه که این حرف بازگشت به ارسطوئه، یعنی منطق بیش از تعصب و مراتعه نمیتونه بکنه. به تعبیر دیگه که حالا اواخر بحث معلوم میشه، ما دو تا کار داریم تو فضای منطق یا روش، یه کار پیشین داریم یه کار پسین داریم. کار پیشین علم منطقه، کار پس این روش شناسی هست. یعنی یه بار شما میخوای قبل از اینکه تو استدلال وارد بشی ببینی که چجوری اگر وارد چه خطا میکنی، این میشه منطق پیشینه. یعنی نیاز نیست شما بررسی کنی استدلال رو بفهمی، نه خودت نشستی قبل از هر استدلال میفهمی شکل یک منتجه، میفهمی توی شکل یک مثلا اگه دوتاش جزئی باشه منتج نیست. نیاز نیست حتما چهار تا استدلال غلط ببینید، حرف معلومه. اما روش شناسی چیکار میکنه؟ نگاه کرده دانشمندا چیکار کردن؟ به شما توصیه میکنه این کار رو بکنید. حالا این البته این دیدگاهی که آخر بعد میگفتم چی؟ در همه فضا. حالا بذارید این بحثشو بذارید اول بحثو بریم جلو بعد بگیم. نکته من این بود، این حرف بیکن که گفتش منطق استقرا بره، قیاس بره استقرا بیاد، دغدغش کشفیات بود، ارائه کشفیات. ارائه کشفیات در واقع انتظار داشت منطق روش شناسی باشه، به اون معنی که من قبل از که درس منطقی میخوندم به دنبالش بودم، یعنی به ما یاد بده چجوری فکر کنیم به نتیجه برسیم. و اتفاقا استقرا همین کارو میکنه تو فضای استقراگری. استقرا به شما یاد میده چجوری به قانون برسید، تو فضای استقراگری دارم میگم ها، یعنی به شما یاد میده که مشاهده کن، مشاهده کن، مشاهده کن و به قانون. برای توضیحی که داد تقریبا شما این توضیحی که بیکن داد هنوز که هنوز به نحوی تو کتاب‌های روش شناسی تجربی ادامه داره. میگه چیکار کن؟ میگه که علم با من صدا حرف اصلش اینه، علم با مشاهده آغاز می شود و مشاهده اساس معتبر علمه. پس کلیه توصیه روششناسی، کلیه واقعیات در مورد موضوع را با کنار گذاشتن پیش‌فرض‌ها و چه و چه گزینش کنید، چیز کنید، مشاهده کنید، پیش‌فرض‌ها خالی بشید اینا. مقدمه دومش اینه، مشاهده‌گر باید خود را از پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها خالی کند. پس شما تحلیل و مقایسه و طبقه بندی و هر کاری رو اینا داری انجام میدی، خارج از پیش فرض بکن، یعنی بعدا نشون بدن همچین چیزی ممکن نیست. حالا فعلا داریم حرف اینا میگیم. و سوم، اگر مشاهده کردی از پیش فرض هم خالی کردی، در صورت کثرت، تأمین کثرت و تنوع لازم تعمیم را صادر کند، که تعمیم یعنی قانون، هم موارد زیاد باشه هم تو موقعیت های متفاوت باشه، تنوع ناظر به وضعیت های مختلف کت تعداد موارد. که بعد اومدن گفتن شرط لازمه تعمیم، خود بیکن گفته، بعد آگوست کونت هم شرط داده، این دیگه حرفاش که تعداد باید زیاد باشه، تنوع شرایط آن، و شرط مهمش هم که عدم یافتن مورد نقص، مثال نقض یا مورد نقص. اگر اینها انجام شد، شما میتونی به این برسی که به قانون برسی. خب این حرف استقرارگرایی یواشکی بگم، یواشکی در مقابل شماها بگم، به دیگران دانشگاه خیلی راحت میگم، ولی یواشکی به شما بگم که اینقدر که شما فکر کنید مزخرف نیست، واقعا خیلی جا به درد میخوره. نیو که تو علم پزشکی مثلا الا ماشاءالله به درد میخوره این حرف، تو خیلی از علوم کاربرد داره این حرف، ولی اشکالای منطقی ما سر جاش محفوظ.
در واقع استبرا اصلا نمیدیگه،
استبرا این هم تو یقین بود، وگرنه شما واقعا استبرا نیاز داری یه جا هم میرسی واقعا خدا پدر شهید صدر رو بیامرزه که در باره مبانی منطقی استبرا حرف زد. حرف شهید صدر خیلی حرف مهمی، حالا اگه برسی من آخر این جریانات میرم سراغ شهید صدر که شایسته چه فکر، چرا اینقدر دغدغه استقرار رو داره. یعنی ما به خاطر اون اشکال منطقی که به استقرار میگیریم یه لگد میزنیم میدیدیم استقرار دور. بعد شما استقرار رو از علم بگیر، ببین علم میتونه حرکتش رو درست انجام بده؟ چی؟
تو فلسفه
نه، تو فضای معرفت شناختی رایجی در ما این است که استقرار اعتبار نداره، علوم تجربه به درد نمیخوره، این گرفتنه، برای همین است که فعالیتمون کم میشه تو اون فضا. ما نه علوم، برای علوم تجربی ما، یعنی توضیح روش شناسان فیلسوفان علم، چون کتابی که فلسفه علم نوشتن، اساتیدی که فلسفه علم نوشتن، سری استقرار یه لگد، مثلا خود چالمرز یه لگدی به استقرار میزنه میره میگیره میخوابه. الان کار ما این شده، کتابی رضا حبیبی نیا کنید، یه لگدی به استقرار میزنه میره میگیره میخوابه. خب حالا تو رفتی خوابیدی، این فیزیکدانه، این فیزیکدان نه، اصلا این پزشکه، من مثال علمای خیلی دم دستی میگم، پزشکه میتونه به استقرار تکیه نکنه، از استقرار استفاده نکنه، همین چجوری بره کارشو انجام بده؟ بله همش استقرار نیست، اشتباهی اینها کردن. فقط این داخل پرانتز بگم یواشکی شما نشنوید، چون غالبا فضاهای چیز انقدر این فضا این ور افتاده، حالا باید این ورش با دفاع کنید. خب
جوابی
تعبیر
دارم
بسید
که
تحکیل
مفتحات و استقرار و
کارورشون
و علوم تجربی و
استقرار
جوابی
من
ندیدم.
خوبه من
اول هندسه یکی اشتباه میکنم
چی تو چی؟
اول هندسه مرتبه دینی
بکنم اونجا بعیده، چون من اونو خوندم تدریسش هم کردم، تجربی میگه، اما کلمه استقرار من یادم نیست تو ادبیات جوابی. علوم تجربی که میگه نه، علوم تجربی اتفاقا مخصوصا تو فضای معرفت شناسی خودمون، طیفایی که دور و برمون هستن، اصلا اصرار دارن علوم تجربی استقرار نیست. علوم تجربی یا قیاس مخفیه، یا اینکه کاملا غربی شدن، لاکاتوشیه، نمیدونم برنامه پژوهشیه، پارادایمیه چیه، ولی استقرار رو من لااقل تو فضای معرفت شناسی دور و بر خودمون که نگاه میکنم، هیچ کدومشون اصلا استقرار کشکن پشما. این فضا خیلی فضای رایجیه.
که آقای مصباح داره دیگه اصلا برای که ایشون کلا همه رو قیاس میدونه که اصلا دیگه استقرار معنا داره، استقرار یه سر مادی پیدا کنه، نه یه سر سونه.
نمیدونم پربرق مصباح نمیدونم کدوم تبیر
کتاب سوالی از که سلیمانی کتاب نوشتن معرفت شناسی و منطق شناسی و آی مصباح شده آی صبحی اصلا اگه شما نگاه کنید تمام قضایی ها از حیث سوری قیاس هم ما اصلا اگر هم
استرار
این حیث مادی استرار رو امرو کارد میکنیم که میگن تعمیم یا میارات
همون که استرار رو برمیگردن به تجربه منی سنتی چون سنتی این داشتیم ها میدونم این هم حرف قدمای ماست دیگه اگه اینو داری میگی که میگه در واقع هر تجربه معنی قدما نه تجربه معنی مدرنا یکی از بدیهیات تجربیه بعد تجربه میگن یه قیاس خفی داره استقراض به اضافه یه قیاس خفی اونو ایشون میگه نه چیز دیگه داره میگه
نه اصلا میگه ما
استقراض
نداریم
تمثیل نداریم یعنی استقراض برای رسیدن به نتیجه حتما یه قیاس خفی داره
نه اصلا میگه
غیر از این میگه خب واسه حالا بعد ببینمش نمیدونم چی تو فضای پوزیتیو منطقی انجام شد یعنی رایشنباخ اگه اشتباه نکنم که بعدش پوپر خیلی گرفتش و استفاده کرد تو ایران به اسم پوپر ثبت شده ولی رایشنباخ قبل از پوپر اینو گفته خود رایشنباخ هم کاملا اثباتگراست یعنی پوزیتیویسته ابطالگرا نیست ببینید حالا نکته من اینه که ببینید حالا یه جمله این بود که دغدغه کشف داشت کشفی یعنی علم بیاد به ما کشف به این معنا نه کشف واقع اصطلاحی ما علم بیاد ما یاد بده چجوری برم جلو روش علم نه منطق یاد بده چجوری برم جلو نه اینکه علم بیاد فقط به ما بگه اشتباه چیه منطق به ما بگه اشتباه چیه این نکته دوم این جمله معروفش که دانایی توانایی است این دانایی توانایی است جمله خیلی مهمیه به خاطر اینکه در واقع داره معرفت رو تو افق کاربرد داره تعریف میکنه یه معرفت یعنی آنچه که به درد بخوره کار ما رو جلو ببره ریشه پراگماتیسم رو شما اینجا میتونید ببینید به تعبیر دیگه این تعبیر مال من جلسه قبل آخر جلسه اشاره کردم که گویی هدف علم دیگه کشف حقیقت نیست هدف علم عمل کردنه هدف علم جلو رفتنه بشر متمدن با وحشی فرقش در فنونه کاری میتواند انجام بده این کار به وسیله چی میتونه انجام بده؟ وسیله کشفیات مهم این همون نکته که جلسه قبل آخرش تو دو سه دقیقه گفتم فقط میخوام این تاکید کنم ببینید ما صناعات خمس داشتیم که این صناعات همشون کارشون چی بود؟ میومد مسئله های مختلف یا گزاره های مختلف رو دستبندی میکرد برای هدف خاص هدف یکیش کشف حقیقت بود یکیش مثلا غلبه بود برخاست یکیش هم میتونه این باشه که هدف تولید اشیایی که ما رو مسلط کنه بر عالم تکنولوژی به نظر میرسه شما توی فضای بیکن یعنی به وضوح داره فضای علم از دغدغه کشف حقیقت ولی که کلمه کشفیاتو میاره داره تبدیل میشه به دغدغه تکنولوژی خب اگه این تبدیل شد پس ما با یه پدیده جدید مواجهیم این پدیده جدید داره بازسازی میکنه گزاره موجود ما رو اون نکته که جلسه قبل که دوستان گفت حالا اینم کدومشون گفت ببینید جدل و برهان فرقش این نیست که گزارشون کاملا متفاوتن خیلی جا فرقشون حیثیت استفاده است یعنی آیا ما میتونیم بگیم بدیهیات اولیه همش جزء مشهورات به کار برده بشه نه نمیتونیم چرا نمیتونیم بگیم چون بدیهیات اولیه امتناع نقیضینش مشهوراته خیلی بدیهیات اولیه تنبه سنگین میخواد که اصلا تو افق مشهورات فهم نمیشه برای شما تو جدل نمیتونی از اون بدیهی اولیه استفاده کنی چون بدیهی اول یعنی جدل باید یه گزاره ای رو به کار بگیره که مشهور باشه افراد راحت قانع بشن توش گزاره فلسفی پیچیده به کار بگیره نمیتونه استفاده کنه منظورم معلوم شد ببین اما در این حال جدل تا دلت بخواد میتونه از گزاره فلسفی مشهور استفاده کنه از گزارهای و اینجا گزاره میده همش تو اون فضا بود یه دفعه میبینی همون گزاره رو داره ساماندهی دیگه میکنه یه جای دیگه کاری انجام میکنه حالا بحثن اینه به نظر من به لحاظ نظام معرفتی نه واحد معرفتی نظام معرفتی این شیفت داره رخ میده یعنی دغدغه از علم که یه نظام معرفتی با موضوع واحد برای رسیدن حل به کشف واقع بود تبدیل میشه به یه نظام معرفتی با هدف تکنولوژی برای کار رو انداختن خب این خود به خود ساماندهی دیگری خواهد داشت اگه آدم اینو بدونه خیلی جا دیگه با اینو دفعه نمی کنه تا آخر مسیر اونی که دنبال علم به معنی تکنولوژی خیلی این مثلا نیاز نداره. هی ما گیر دادیم به کشف آقا برای چی؟ کار را بیفته؟ شد نشد مهم نیست. تو هم حرفمو برسونم. مونتا این فضا تو چه فضای رفت جلو؟ تو فضای علم رفت جلو. یعنی یه زمان شما آگاهانه میای میگه آقا من علم دارم به معنی برهان. اون طرفم جدل دارم. من میدونم که دارم جدل. من دارم شعر میگم و شعر غیر از چیزه. اما تو شعرم تا بتونم از گزاره فلسفی استفاده میکنم. حالا برای که شعر اکثر و هوه حالا. ولی یه بار است که نه. شما کم کم فضای دغدغه کاری که دانشمندان میکردن کم کم داره اول همین طیف که دارن نسل به نسل منتقل میکنن همین طیف کم کم داره فضاشون عوض میشه. برای همین علم از دغدغه کشف واقع افتاد سراغ دغدغه عمل. به یه معنا میتونیم بگیم علم شد یه چیز دیگه، نه علم نمون تو فضا علمش. این هم به نظرم کار مهمیه که عملا از بیکن شروع شد همینجور اومد جلو. بله بله این مهمه. ببینید آیا علم توانایی بیاورد؟ آیا علم داشته باشی به هیچ دردی نخوره چیز خوبیه؟ یا باید آیا علم اساسا توانایی است ولا غیر؟ این خیلی دعوای مهمیه. یعنی همین آقا که میگه علم و سلطان و داره استفاده میکنه بهش بگه اصول دین علمه یا نه؟ بهش بگه فقهی که شما خوندی علمه یا نه؟ میگه قطعا علمه. تونستم منظور برسونم؟ اما میگه حواستون باشه این علمه که شما دارید یعنی داره علمو به نحو خیلی کلان نگاه میکنه، میگه شما تو این نظام علمی همه این عناصر یه مشکلی از ما رو داره حل میکنه. این مشکله ببین دور برید تو فضا همونجا شما ببین این آقای پارسانیت تحلیل قشنگ کرد تفاوت دانایی توانایی با توانا بود. هر که دانا بود من اول که آدم میخونه خب همونه دیگه، توانا بود هر که یه تحلیل کرده بلاز منطقی آورده نشون داده میگه چقدر بین دو جمله فرق. حالا تحلیل دقیق شدم رفته. خلاصش این است که این که میگه دانایی توانایی اصلا دانایی رو توی فضای توانایی تعریف میکنه، اون که میگه توانا بود هر که دانا بود توانایی رو تو فضای دانایی حل میکنه. یعنی شما مبنا رو میذاری دانایی بعد میگه اگر دانا بودی توانا هم هستی و این کارکرد برای شما دارد. یه بار مبنا رو میذاری توانایی میگه پس آن چیزی رو علم بدون که به توانایی کمک بکنه. فکر کنم گفتمش درست بودم اگه اشتباه نگم. تونستم منظور برسونم؟ یعنی ما این دو تا رو هم خلط نکنیم. یه بار از این ور بام نیفتیم ولی در این اون ور بام هم نیفتیم که فعلا افتادیم. بیان ایشون تو چه موقعیتیه؟ اینا مهمه.
دائمیشون همین در برابر دانشگاهی
ها
همین
در برابر دانشگاهی ها چی میگه؟ چی؟
به نور بودن علم هم باید اشاره بکنن که این در برابر پیشن.
ببینید آخه تو فضای دانشگاهی مگه علمش نوره؟
نورش گرفتن
نه ببینید نکته این است که شما داریم میگی یعنی ما داریم یه داریم معضل کاربردی وضعیت موجود مشکل ما این است که دانشگاه غربی رو آوردیم. این دانشگاه تو فضای غربی واقعا ثمر بخش بود، کار انجام میداد. تو کشور ما واقعا ربطی به چیز نداره، فقط پول خرج میکنیم، هیچ بازدهی هم نمیگیریم ازش. ایشون داره به مخاطب دانشگاهش میگه اگه این حرفا رو بیاد عیناً به مخاطب حوزه‌ای بزنه من حرف شما رو قبول میکنم که این اشکال وارده. ولی شما باید بدین شما به طیفی که مهندسیان طیفی ببینید تو فضای علوم انسانی ادبیاتشون اینه علم سلطانه تو مخاطبین علوم انسانی میدونم مخلوطن ولی فضای دانشگاه های ما علوم انسانی علم نیست. فضای عمومی دانشگاه های ما اینه. از شواهد خیلی سادهش اینه که تا حالا در طول تاریخ انقلاب ظاهر قبل انقلاب بوده یک دونه وزیر نداریم علوم انسانی باشه. نه فقط من فکر کردم حالا نداریم اتفاقیه، بعدم نه فقط نداریم، دوره آقای احمدی‌نژاد اولین بار معاون فرهنگی از علوم انسانی شد داد دانشگاه ها در اومد. خیلی جالبه آقای خواجه سروی. من بعدش فهمیدم که قبلش معاون فرهنگی هم نمیتونست علوم انسانی باشه، یعنی وزیر و معاونینش حتما باید علوم طبیعی و مهندسی باشن. نه جز جوکای عالم ها. اون یاد آقای خواجه سروی یکی از اشکالای خیلی مهمی که مطرح میکردن اینه که حالا نرفتم دوباره چک کنم ولی یادم اون زمان یه موج افتاد، یه موج این بود که این حزب اللهیه، اما از این موج شدیدتر موج این بود که این علوم انسانیه. یعنی چی معاون دانشگاه شما معاون وزارت خونه علوم انسانی گذاشتید؟ مگه علوم انسانی چه کار میتونه بکنه؟ این کشور اینه.
چی؟
آخوندش
چی؟
آخوندها وزیر میشن به شدت محکومن. این آقای چیز بود وزیر که هیچی، رئیس دانشگاه تهران، این آقای امید زنجانی که به شدت خودش تفکرش اونجوری، یه مدتی کردن رئیس دانشگاه تهران با یک استاد تمام حقوق هم هست تو دانشگاه تهران، چون این عمامه سرش بود نمیدونی چه قوقایی شد دانشگاه تهران. اینا شما این فضای قوم نجاستی فهم کنید همه جا اینجاست. چی؟ آخه ایشون هم یه کارایی کرد اونجا یه مقداری ها؟
خیلی عمومی‌تر از فضای دانشگاهی
شد،
یعنی روزنامه‌ها کشید.
بله. اما خودش هم یه کاری کرد. نه، امیر زنجانی خیلی آدم دانشگاهیه. یعنی شما شخص امیر زنجانی رو نگاه می‌کنه، خیلی، یعنی فقط عمامه داره سرش. وگرنه اصلا شما تو فضای حوزوی اینجوری نیست. فضای خیلی به شدت دانشگاهیه. به همین جهت هم اونو کردنش چی؟ یعنی اونایی که گذاشتنش، چون اینو کاملا تو فضای خودشو می‌دیدن. ولی فضا این عمامه خلاصه کار دست ملت میده. چی؟
احتیاط
کنیم.
آره رایجی
به همه امیدها هم آنسرش نمیذاره. خب ببینید، من به نظرم میرسه که جریان مهمی که رخ داد تا پوزیتیویست و بعد اصلاحات پوزیتیویست، این جریان بعد بگه توی مثلا چالمرز کلن از این جریان عبور کرده. تو کتاب گیلیس ابعاد این جریان رو شما میبینید. دعوای اسمیر بیکن و بعدش آگوست کونت استقرارگران رسمن، یعنی پوزیتیویست به معنی استقرارگرایی، پوزیتیویست به آگوست کونت، پوزیتیویست به استقرارگرایی، اثباتگرایی، اثبات از طریق استقرار. این جریان استقرارگرایی به نظرم اون مهمترین چیزی که در طول این دو قرن سه قرن رخ داد این بود که جریان استقرارگرایی با چه چالش های مواجه شد. در دل این چالش ها پوزیتیویسم منطقی اومد و بلافاصله پوزیتیویسم منطقی افتاد تو فضای پوپر و از فضای منطقیش در اومد. اون بله، منتها این تاریخشون خیلی کوتاهه. یعنی شما این که ما الان نیا کنید، خود پوزیتیویسم منطقی بلاز تاریخی اول اومدن گفتن به اینجوری بود، پوزیتیویسمی از قبل بود، از سابقه آگوست کونت این کلمه بود. اینا اومدن گفتن ما حلقه ویانا پوزیتیویست منطقیم، بلا فاصله یک کمی کار منطقی کردن، سری عقب نشینی کردن، گفتن ما تایید گراییم.
چرا
استاد؟ ها؟ باقی اشکال منطقی استقرار رو دیدن سری. یعنی شما پوزیتیویست منطقیه که پوزیتیویست منطقی باشه تو تاریخ خیلی کم پیدا میکنی. همین قائلین اصلی شد بلا فاصله موضعش شد تایید گرایی، اسمشون پوزیتیویست منطقی موندا، موضوعش رو تایید گرایی. و اینا انقدر این فضا رو باز میدن، میدونید کتاب پوپر که میشه ابطال گرایی، خود اینا چاپ کردن. یعنی این پوزیتیویسم منطقی یه عنوانی بود بر این شاکله، نه اینکه اینا همچنان استقرار گرا بودن. این تلقیه که این آقای چیز القا میکنه، چالمرز القا میکنه که استقرار گرایی خیلی سریع تموم شد، چون پیوم هم بشو زده بود. کافیه شما منطقی بشید استقرار گرا نمیتونید بشید.
یعنی پیوم بعد از کنت کاری کرد دیگه؟
پیوم نه، فکر کنم قبل از کنت باشه، بلاز تاریخی. کنت منتها فیلسوف نبوده، اصلا فلسفه نمیخونده. آگوست کنت اصلا وادی دیگری بوده. حالا یا معاصرن یا نمیدونم لزوما بعدش بشه یا نه. بله بله، نه پیوم خیلی قبلشه، چون کنت بعد از کانته.
کنت از
کانت استفاده کرده، کانت هم بعد از پیومه، برای همین است که این حتما بعدی بوده. ولی این میگفتم فیلسوف نبوده، درگیری نشده. برای من جالبه، یعنی آگوست کونت و اینا که دارن میگن اون حرفای هیوم انگار نخوندن، انگار اصلا آشنا نیستن باهاش، توی فضای دیگه دارن تنفس میکنن. گویی مخالفت هیوم با استقرار تو فضای اهل تجربه اهل علم اصلا شنیده نشد،
یا
احتمال این خلاصه نیست تو فضاها. میره تو جریان پوزیتیویسم منطقی اون حرفا دوباره برمیگرده. این مخوام اینا داره به نظر من فهمش مهمه. یعنی ما پوزیتیویسم منطقی میشنویم، پوزیتیویسم یه طیفیه که استقرارگراها اول کارشون بودن، سریع هم مضمحل شد. یعنی تو خودش، یعنی شما کارناپ و اینا رو میبینید حرفشون یه خواهی میکنه، اصلا فضلشون استقرارگرایی اثباتگرایی نیست، نهایت تاییدگراییه. که تاییدگرایی به نظرم با ابطالگرایی مقایسه کنید نمیتونه بگه ابطالگرایی قوی تر از تاییدگراییه. اشکالات کردن، پاسخهایی دادن اینا، یعنی همچنان اینا تنه به تنه هم میومدن، اون تو جریان های اجتماعی میدان داد دست ابطالگراها. ولی تو فضایی که، یعنی گفتم این میگم اینا بلا تاریخی مهمه، کتاب پوپر رو اینا چاپ کردن، یعنی اینا این ابطالگرایی هم همون پوزیتیویسته میدونستن، نه اینکه یه چیز کاملا مخالف، همون گونه که تاییدگرایی هم پوزیتیویست میدونستن، میگفتن جریان علمی این است، حالا ما فهمیدیم اون حرف اشتباه بوده اصلاحش کردیم، حالا یه اشتباه دیگر پوپر شناخته اینم اصلاحش میکنیم. تونستم برسونم؟ برای همین گفتم این آقای توی فضای ما، آقای دکتر سروش به شدت پوپر رو در مقابل پوزیتیویسم مطرح کرد. البته پوپر خودش آدم جنجالی بود، خودش اهل دعوا بود، سعی میکرد دیگه من غیر از شما این کارو زیاد میکرد. بعد یا مثلا اون تفکیک مقام داوری و گردآوری اصلا تو کشورها به اسم پوپر ثبت شده، در که آقای سروش هم اینو به اسم این ثبت کرد، در که رایشنباخ داره، رایشنباخ هم کاملا تو فضای همون تاییدگراها و ایناست، یعنی اصلا تو افق ابطالگری نیست، خیلی کتابش هم قبل از پوپره.
یعنی پس استقرار از راه استقرار تو همون پوزیتیویسم منطقی به یک کارش تمام شد،
تو همون فضا تمام شد. یعنی دیگه این پوزیتیویسم
منطقی
استقرارگرا نداریم، استقرار رو قبول دارن اما استقرارگرا الان میخوام استقرارگرا رو شرح بدم. ببین استقرارگرایی چیه؟ لب به کلام استقرارگرایی این است که راه رسیدن به علم استقراست و راه دیگری نیست. استقرارگرایی مفادش اینه، یعنی اولا تنها راه رو بیکن حرفش این بود تنها راه استقرار، قیاس ارسطویی که تنها چیزی که موقع در نظر بود بریزید دور، راه دیگری وجود نداره. به تعبیر دیگه شرط لازم و کافی برای علم استقراست. چی؟ کافی دیگه، لازم و کافی اصلا شرط لازم و کافی اینه دیگه، با هم دیگه میگیم شرط لازم و کافی، یعنی دیگه هیچ چی دیگه نمیتونه بیاد، هم این لازمه هم این که باید میگن چی دیگه نمیتونه بیاد برای علم، برای که علم علم باشه. برای همین ادبیات استقرارگرها ادبیاتشون به شدت تو فضای نظام علمیه، ولو که هی داره بین گزاره و نظام علمی رفت آمد داره میشه.
لازم یعنی جزء ملل نیست، جزء
ملل آه علت منحصرش هم یه جایی بنویسیم،
همین راه دیگری نیست، درسته دیگه راه نیست
درسته اصلا ما متوجه شدیم منظورش
چیه، حالا منظورم معلوم شد دیگه، حالا اگه فهمیدید من اتفاقا همین دو دسته رو می‌خواستم بگم. ببینید بذار با همین عبارتی که اینجا نوشتم بزنم، قبلا هم خودم گفتم بزنیم لازم و کافی یا نه. توی فضایی که اینا اومدن جلو، من اینا رو که دارم میگم عمدتا بحث کتاب آقای گیلیس دارم میگم، انواع حرف رو دارم دستبندی میکنم، آقای گیلیس اینجوری نگفته. تقریبا شما تا جریان پوزیتیویسم ببینید این دوتا ادعا به چالش کشیده شد، یکی این که اینجا ایستم، یعنی در واقع بخوایم ساده ترش بنویسیم، یه حرف این بودش که تنها راه استقرار، یکی این است که استقرار علم میدهد، درست؟ استقرار علم میده، تنها استقرار. یه دسته از نقدها این بود که تنها راه استقرار نیست. چه فضایی اینو خیلی مهم کرد، از اول درگیری ایجاد کرد؟ صدق گزاره‌های ریاضی، ریاضیات. ریاضیات یک علمی بود که این علم استقرایی نبود و علم بود، تو فضای اون زمان رو دارم میگم، نه فضای حال تجربه گرا و تجربی نیست و اینا، که بعد حالا میاد تو کانت و چیزای رخ میده. در فضای این که استقرار علم است، دو گونه نقد وارد بود، یه نقدهای صغروی یه نقدهای کبروی. نقد صغرویشون این بودش که اینا رو دیگه تو کتاباشون زیاد گفتن، همون موقع هم هست که تعداد زیاد لازم یعنی چی، تنوع چقدر. اینا که شما دارید میگید هیچ ضابطه نداره، شما با یک بار انفجار اتمی، بمباران اتمی پی میبرید که بمباران اتمی بسیار بسیار چیز است، حکم کلی میدید، اما هزار نفر سرطان گرفته باز شما نمیگی سیگار سرطان داره با سیگار. چرا یه جایی با کسرت چقدر بد باشه؟ این تو بحث فقهی هم خیلی به درد میخوره این بحث، که وقتی شما میگی متواتره، متواتره چقدره، یا خیلی جای دیگه دارید بحث میکنید این کسرته چقدره که شما تمام میکنید. خیلی وقتا ممکنه با 7 مورد شما حکم به تواتر بکنید، خیلی ممکنه با 100 مورد حکم به تواتر نکنید. مدل مسئله فرضش بحث میکنه، از اشکالاتی که به استقرارگرا گرفتن این، مثلا این تنوع که مطرح میکنن تو شرایط مختلف باید باشه، میگن مثلا آب معروف، مثال معروفی که آب در 100 درجه میجوشد، بعدن که در 100 درجه نمیجوشد، فشارم شرطشه، تنوع رعایت نشده بود، حالا تنوع تا کجا میره جلو؟ مثلا یکی از ابعاد تنوع میتونه باشه که انسانی نزدیکش باشه یا نه، یکی این میتونه باشه که تو کره زمین باشه، کره دیگر. همینجا شما میتونید انقدر بری جلو بهش وقت عذر نمیرسید که اینا ترمایی دادن دوش که مثلا نه ما منظورمون تو ساعت کره زمینه، ما منظورمون اینا رو خیلی ها تو تفسیرهای زدن حلش کردن. منتها اونی که مهم بود و در واقع جریانات رو ایجاد کرد این بودش که استقرا منتج نیست، همون که اشکال هیوم، استقرا منتج نیست و وقتی منتج نیست نمیتونید بگید استقرا مبنای علمه. خب در قبال این همون حرفای هیوم، از جنس حرفای اشکالات هیوم، که استقرا به لحاظ کبروی منتج نیست. نه نه اینا بعده، اینا هنوز من گفتم حلقه ایوی هم فعلا نرسیدیم. من فعلا دارم جریان استقراگرایی تا بزدیس منطقی رو شرح میدم، حالا مونده تا برسیم حلقه ایوی. گفتم اینجاست کتاب چالمرز کاملا رهزنه. شما فکر کنید استقراگرایی یعنی پوزیتیویس منطقی، نه، استقرارگرایی تا پوزیتیویس منطقی یه جریاناتی طی شد. ببینید توی صدق گزارهای ریاضی بر اساس کتاب آقای گیلیس لااقل سه گونه راه حل پیدا شد که همه اینا تو آینده پوزیتیویس منطقی و بس جریانات علم مؤثر بود. توی مسئله نقد کبروی هم دو تا راه حل مطرح شد. اینه فقط میگم یک راه حل، راه حل راسل مقدم است بر پوزیتیویسم منطقی، جزء پدران پوزیتیویسم منطقی محسوب میشه. یه راه حل، راه حل بایزگرایی، خیلی راه حل مهمیه. متاسفانه آقای چارمز اصلا بهش اشاره نمیکنه، اینو اشاره نمیکنه، شما نمیتونید جریان علم رو درست بفهمید. توی فضای نقد اینا رو فقط تیترش میگم، حالا یکی میخوام وارد بحثش بشن. چی؟ بایز اسم یه نفره. بایزگرایی به خاطر اون کاری که این کرده، حساب احتمالات. تو ریاضیات هستن، حساب احتمالات این بایز همون مال ریاضیدانی بود خودش. یه رفیق داشت. چی؟ آره اینا در مقابل مشکل استقرا چه راه حل هایی دادن، بعد این راه حل ها با چه مشکلاتی مواجه شد که تو این فضا دیگه پوزیتیویسم منطقی داره شکل میگیره. معرفم اینه. یعنی از این استقرا گرایی خام تا پوزیتیویسم منطقی یه عالمه چیز رخ داده.
مثلا این کار چیه؟ تنها راه استقرا است.
آره مدعی نه استقراگرایانه، ببین من ننوشتم، ببخشید فکرم نوشتمش، من دارم میگم استقراگرایی حرفش این است، یعنی تنها راه شناخت واقع بیکن، تنها راه شناخت واقع استقراست و استقراست که فقط علم میدهد به ما، استقرا علم میدهد و تنها راه هم این است، این دوتا جمله. خب توی فضای صدق گزارهای ریاضی با تا وقتونم کمه، من فقط تیتراشو میگم، ان شاء الله جلسه بعد تفسیرشون رو میگم. سه تا دیدگاه مطرحه، اینا رو آقای چیز گزارش داده، همین آقای گیلیس. یکی راه حل جان استوارت میله، که این راه حل این است که ریاضی هم استقرایی است. انقدر راه حل ضعیف بوده هیچ کیش اعتنا نکرده، تاریخ هم نمونده، یعنی گزاره ریاضی هم با استقرا به دست اومده. راه حل دوم استقرای مبتنی بر مشاهده و تجربه است، یعنی گزای ریاضی هم سه تاش مبتنی بر مشاهده و تجربه است. ما همه تجربه معنی استقرا، وقتی اینجا حواس نباشه ما میگیم تجربه تو این وادی، فعلا منظور اون استقراه. راه حل دوم قراردادگرایی پوانکار است. این راه حل دوم راه حل مهمیه از این جهت که آدم وقتی که آراء کهن و اینا رو میخونه میبینه این گویی همون قراردادگرایی پوانکار است. پوانکار اول قرن آخر قرن 20 19 است، اول قرن 20 1890 خورده ای این که تحلیلشو داده، یعنی جز اولین فیلسوفان علم میشمرنش. این پوزیتیویست نیست، هنوز پوزیتیویست ها پوزیتیویست منطقی نیست، یعنی حلقه ایویان خیلی بعد از این پیدا شد. حلقه ایویان 1923 اینها حدوداً 30 به بعد، ولی این خیلی قبل از اونه. یه دیدگاه تدوان قراردادگرایی مطرح میکنه، دغدغش گزارهای ریاضیه. بعدا این مدل قراردادگرایی تو فضاهای علم خیلی جدی گرفته شد، ولی که اصلا به پوانکار دیگه ارجاع نمیدن. تا میگم فقط هم اطلاع داشته باشه که این حرفا بود، بعد این حرفا زدن. یعنی من وقتی پوانکار میخوندم گفتم این کهنه رو خیلی جدی نزدن، اون حرفا وجود داشته. و سومیش هم جریان منطق گراییه، لوجیسیسم، که منطق گرایی توسط فرگه و راسل رخ داد و جریان منطق گرایی منجر شد پوزیتیویست ها بگن ما پوزیتیویست منطقی هستیم، اون کلمه منطقیشون رو از جریان منطق گرایی گرفتن. این چند تا جریان، جریانی که حالا انشاءالله توی فضای نقد هایی که بر اینها شد، این دست نقد ها که اینجا نوشتم اینجا اینها نقدهای منطقی بر استقلال گرایی صدق این نقد منطقیه، این منطقیه، اینم منطقیه، معلومه؟ معلومه دیگه ها؟ نقد منطقی است بر استقلال گرایی. دسته دوم نقدهای تاریخی جامعه شناختیه. گفتم دو سبک تحلیل داریم، نقد منطقی فلسفی، نقد تاریخ جامعه شناختی. تو نقد تاریخ جامعه شناختی دوئم مهمه، که دوئم هم دوباره ببخشید اون که گفتم کون دوئم منظورم بود، کون آرایش به شدت تحت تاثیر دوئمه، که این دوئم هم دوباره اول قرن 20 آخر قرن 19 است. یعنی شما این آرا اینا رو بدونید بعد ببینید که این دیگه متأخرین که تو چالمرز خیلی روشو مانور میده خیلی حرف جدی ندارن، گویی دارن حرفا رو بازسازی میکنن. بعد توی به همین گفتم این چالمرز نقصش یکیش اینه، یکی دیگه همین که تو فضای نقدهای منطقی و بازسازی ها البته دیگه خود پوزیتیویست که مطرح میشه، کوین مطرحه، که مقاله کوین رو معلومه مستقلا به دوستان میدم که بخونن چون مقاله مهمیه تو فضای جریان علم. اون یعنی ما در واقع دارم سیر بحث رو میگم، ما تو سیر بحثمون میریم سراغ این کتاب چالمرز، اما کتاب چالمرز یه مقطع کوچیکی از بحث ما میشه. اول اینکه چه فضایی شد که اینا اینجوری تفکرش رقم خورد، بعد پوزیتیویست منطقی چی بود، پوزیتیویست منطقی چند جور نقد مواجه شد، یه نقد از جنس نقدهای منطقی که پوپر نقد وارد کرد، یه نقد از جنس نقدهای تاریخی شبیه کار دوئم که کون وارد کرد، یه نقد از جنس نقدهای منطقی فلسفی که کوین واردش کرد. این چند دست نقد اومد اینا رو دچار چالش کرد. بعد توی فضاهای اصلاحش هم اون دیدگاه یعنی در واقع فایرابن پرونده رو بست توی فضایی که آی چالمرز میگه، ولی پرونده بسته نشد، میشه پرونده علمو بست. یه راه حلی از ماکسفل، این ماکسفل هم ما اتفاقی چند سال قبل باهاش آشنا شدیم، نه این چیزایی، ولی یعنی آقای ما این که گفتم ما غربی‌ها رو جدی نمیگیریم یکی از جاش اینه. ببینید چه نه بش کرده این حالا ماکسفل، فقط یه اشاره کوچیکی بگم که ما میگم جدی نمیگیریم ماکسفل، حالا اگه برسیم انشالله بحثو بکنیم، نیکولاس ماکسفل معاصرم هست، آدم خیلی دغدغه‌داری هم هست، سایت هم داره، آدمم جذب میکنه، میگه بیایید با من چیز کنید، مشارکت کنید. تا چند سال پیش زنده بود، من دیگه چند سال نرفتم سراغش، ولی یعنی آدم خیلی فور... مثلا تیپ های پاسداری های خودمون یه مطلب مطرح کرده هی ایمن اونور سر صدا میکنه. چی؟ چی؟ آره آره، نه اون ماکسفل فیزیک نیست، نه این فیلسوف علمه معاصره، میگه زنده است. بعد جالب است انقدر علیه جریان رایجه، فکر میکنم تو ویکی‌پدیا تازگی نرفتم، اون موقع که داشتم اینا رو در میآوردم چند دو سه سال قبل بود، تو که فیلسوفان علم بزنی، فلاسفه علم بزنی، اسم این نیست، اما نیکولاس ماکسول رو بزنی تو چیز، اولین جملهش که یکی از فیلسوفان علم معاصر، اینقدر این بنده خدا رو بایکوتش میکنن. اینو آقای دکتر گلشنی یه مقاله قبلش خونده بود به یه دانشجویی، گفته بود برو تو این کار کن، دانشجوی دانشگاه شریف، این دانشجو رساله ارشدش گوش میدید از ماکسول، به این طریق ما هم آشنا شدیم. حالا ما دانشجو یه درس داشتیم اونجا، من گفت من اصلا ای عجب حرف خوبی داره، چقدر زمینه است برای ارتباط با او. یعنی ما خیلی وقتا بریم رصد کنیم اونور رو، یعنی یه کسی از دغدغاش بسیار شبیه دغدغای ما، دغدغای دینی داره، حکمت اصلا ویزدم رو مکرر به کار میبره و میگه که اینا از حکمت دور شدن. بعد حکمت رو که میخواد جمع کنه با علوم تجربی جمعش میکنه. یه مدل من به نظر خودم خیلی مدل قشنگیه، مدلی که داره. حالا نقدی دارم بهش، ولی اصلا یه جور دیگه داره فکر میکنه. اولا به شدت فهمیده که فضای افق علم، اون اشکالی که چالمرز میگیره به میگه که علم تگ‌گذاره نیست، علم نظریه است، ساختار پیچیده است. این فهمو داره، با این فهم حالا داره بستر به قول ما فلسفه رو باز میکنه تو علم. که فلسفه چجوری باید داره چه آید بعد مدل لاگ، این همه قبلی‌ها رو خونده داره مدل دیگه میده. حالا خیلی هم تعریف نکنم که بعد نقدش میکنم میگین که چیز شد، ولی میخوام بگم یعنی وقتی من خوندم دیدم ببین این فکر هم تو طرف وجود داره، شما اگه اون فکر رو ترجمه کنی خیلی راحت میتونی با اینو بحث کنی، با این فضای نسبی گرایی که الان حاکم شده. یعنی تو کشور ما آقای زیبا کلام، سعید زیبا کلام، اغلب اساتید همین مثلا مؤسسه امام خمینی و این طیف افراد تو فلسفه علم همه شدن نسبی گرا. چرا؟ چون از فایرامن به بنت چی نخوندن، چون کتاب چالمرز اومده تو ایران. آقای زیبا کلام هم شاگرد مکتب ادینبرو است، مکتب ادینبرو هم نسبی گرا است. خب از ادینبرو بعدم دیگه هیچ خبری نیست که عالم تموم شد. هر وقت یک کسی از غربیا تو ایران عالم دیگه تا اونجای عالم تموم شد. این اون نکته بود گفتم که ما نیازمنده که برگردیم بریم تو فضاهای غربی ببینیم اونجا هم یکی از با ما هم فکره داره کاری میکنه، روش میده ما. خب من این جلسه دیگه تمامش میکنم ان شاء الله جلسه بعد میریم سراغ چیز نه در واقع اینها. دوستان برای جلسه بعد پنج فردا بیاید یا نیاید؟ من